بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب آقا استاد موسوی، جلسه 143، 10 مهر 1401.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه و انصاره و مستشهدين بين يده. عرض شد دوستان که مسئله قطع و ظن و شک یک مسئله حاشیه‌ایه تو دنیای اصول و تبدیل شده به متن. بعد از چی؟ بعد از اون تقسیم بندی که جناب شیخ کردن و بعدش هم آخوند همون تقسیم بندی رو ادامه داد و بعد از تقسیم بندی آخوند دیگه افتاد تو حوزه علمی نجاب، چون مسئله اصلی اصلا کلا شما تکلیف رو با قطع معلوم کنی. بعد اصلا کلا امارات اینا رو بعد رو زن بگی تکلیف چجوری معلوم میشه، اصلا این زن معتبر معتبر نیست الی آخر، تا اینکه حالا بخوای بری با شک تکلیف رو معلوم کنی که بشه اصول عملیه. این دستگاه همچنان داره چارچوب رفتاری شما رو توی فقه تعیین میکنه و همین باعث شده که رفتارهای شما معقول نباشه. یعنی احساس میکنی با یه آدم مکانیکی طرفی که خودش هم دست خودش نیست، که دستشون بخواد یه جوری ببره نمیتونه ببره. یکی از مشکلات دانش که باید دانش اصول حل بشه همینه. دانش اصول میتونه مشکل رو حل بکنه، تو دانش فقه میتونه مشکل رو اضافه بکنه. اگر درست وارد نشه مشکل اضافه میشه. مسئله کجا بود؟ مسئله این بود که ما دریچه ورودمون توی بحث اصولی از باب حجت بود و حجت یک مسئله اساساً عقلاییه و کل بحث از اینجا تازه آغاز میشه. حالا اون بحث و اون دعوا رو تمام کردیم، مقدماتش رو البته گفتیم، بحث رو به پایان رسوندیم و گفتیم حالا بیایم سراغ این قصه قد. قد حجتش ذاتیه، جز جملات و کلمات بدیهیه. ببینیم تبعات این جمله بدیهی چی میشه تو دنیای فقه. یکی از بحث هایی که آقایون مورد بررسی قرار دادن به تبع این مسئله تجری، اگه قطع واقعا حجیت ذاتی، اولین جایی که شما با این مشکل پیدا میکنید نه تو فقه نه تو اصول، تو اصلا تو فلسفه چیه؟ بگیم حجیت قطع، مثلا میگن علم حجت دیگه، قطع که حجت دیگه، مسئله تجری رو بزنید کنار میشه کجا؟ جهل مرکب. جهل مرکب بحران معرفت شناختی اساسی حجیت قطع توی جهل مرکب معلوم شد. تو فهم کنی علم داری ولی معلوم نیست علم داشته باشی، تصور و توهم داری که علم داری و چون قطع حجته این توهم تو حجت میدونی و الاخر میگه خب بله هر کسی به وهم خودش حجته دیگه، اون چیزی که برش قطعه. پس اینجوری یا شما معتقد به نسبیت معرفتی باید بشین، یعنی میگه خب بله هر کی هر قطعه داره حجت دیگه برای خودش، پس بنابراین همه قطعه حجت هم. درسته؟ یا این که باید قائل بشه این که قطع حجت نیست. پس چی حجته؟ از این مقدمه بیایم بیرون دوباره، چون بعد الان قرار نیست چی هم بشن، میام سراغ یه مسئله دیگه و این که حالا فرض بکنیم اون فردی که جهل مرکب داره دو تا حالت داره. جلسه قبل اشاره کردم یه حالتش اینه که فرد وارد عمل میشه، یا حالتش هم اینه که یه ذهنیتی داره. اون ذهنیتی که داره برای خودش، حالا بعدا در موردش میشه بحث کرد آقا اصلا این ذهنیت درسته یا غلطه، ولی اون کسی که بر اساس جهلش وارد عمل میشه متفاوته با اون کسی که بر اساس جهلش ذهنیتی داره. اینجا شما داری مناسبتی پیدا میکنی، رفتار رو داری مرتکب میشی و این رفتار تبعاتی داره تو محیط اجتماعی. خب این رفتار با دو حالت پیدا میکنه. یه وقت از سلام علیکم رفتار از جنس تصور یک وجوبه، در اینه که فرد داره یک حرمتی رو مثلا مرتکب میشه. حالا تصور وجوب داره، داره قصد داره به اینکه این واجبه، فعلی که داره انجام میده حرامه. حالا فعلی که میتونه انجام بده میتونه مباح باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه. اینجاها بحرانی پدید میاد. بحران اونجایی که فعل در واقع حرامه، یعنی قتل یک نفس محترم است، فرض میکنه این آدم چیه؟ واجب القتل. اصلا زدن، کتک زدن این آدمیه که میگه واجب، اصلا اینو کلام آبروی یکی رو بعد از من ببریم. الا ماشاءالله عزیز، اصلا کلا اون قصه شراب و مشروب اینا رو ول کنیم. گفتن شراب بی گندش از چند متری مثلا اینجا علی لیوان باشه، هر کی درو واکنه قشنگ می‌فهمه اینجا لیوان شرابه. این مثلا مثلای پرتیه، مثال واقعی اینه، فهم کنه واقعا آبرو یکی رو باید بده واجبه، در این حالی که واقعا حرام بوده
داره.
آره واقعا این آدم واجب القتله، این دشمن اساسی مسلمینه، در این حالی که اتفاقا مسئله اصلی اینه که اینه که مدافع حقیقی مسلمینه. خب معمولا تو بحث اجتماعی سیاسی فراوان پیش میاد رفقا تطبیق‌های نادرست حرمت و وجوب، یعنی هم بین مردد و بین این دو دایره کاملا متعارضه. حالا طرف به تصور و وجوب رفته فعل رو انجام داده، اون فعل در واقع حرام بوده، شما چه تعاملی به عنوان شریعت باید جانبی دارید؟ کلا سوال اصلی میره توی مرتبه بالاتر، شریعت واقع رفتاری رو مورد ملازم خواهد قرار بده یا حالت نفسانی منو؟ معیار اساسی ارزیابی اون پدیده‌ای که شریعت میخواد مورد اهتمام قرار بده اتفاقات واقعیه یا حالت نفسانیه؟ تصویر ذهنی ما رفقا از شریعت یه تصویر چیه؟ اخلاقی باطنیه، لذا باطن رو محور قرار. اگه این اخلاقی باطنی شد شما میفتین توی لوپ همون بحثای معرفت شناختی نسبتی، یعنی هر نفسی برای خودش تکلیف جان و مسئله اساسی نفس شماست، اصلا اون اتفاق خارجی مورد ملاحظه قرار نمیگیره. مهمترین اشکال این نگرش اینه که اساسا شریعت به عنوان یه پدیده اجتماعی نمیتونه تحلیل کنه، درسته؟ چون پدیده اجتماعی پدیده‌ای که دیگه من درم خود برام نفس خودم چی تصور کردم مهم نیست، مهم اینه که تو زدی ولی خدا رو به شهادت رسوندی. بعد بگیم خب این بدبخت آقای ابن مرجم واقعا تصورش این بود که امیرالمومنین ایستاده در مقابل حکم خدا، بگیم لعنش که نباید بکنی، تازه باید جایزه هم در روز قیامت خدا باید بهش بگید تو قربتن الله زدی بیاد این هم جایزه تو، درست یا نه؟ دو جور تحلیل ما اینجاها داریم، یه تحلیل اینکه اصلا کلن این آدم که رسید به این نقطه بر اساس یه مبادی رسید، قطع پیدا کردی باشه دمت گرم قطع پیدا کردی، چرا قطع پیدا کردی، از کجا این قطع اومد، تو چجوری قطع پیدا کردی که آقا امیرالمومنین دشمن خداست؟ قطعش حجت دوستان، اگه حجت باید واقعا بهش نظر طلا بدیم اون کسی که به شهادت رسید امیرالمومنین رو روز قیامت هم باید متنعم در نعمت‌های بهشتی باشه. تبعات اجتماعی رو باز در نظر بگیرید. از یه همچین اگه شما اینجوری بخواید در قصه رو باز بکنید، شستشوی مغزی بدن طرف یه تصور بکنه. اصلا کلا به چه اجازه‌ای تو رفتی شروع کردی به این کتاب گمراه کننده با این کانال گمراه کننده ارتباط تو اینقدر وسیع کردی با این آدم، اینقدر چرا انقدر نشست برخواست کردی که بعد یه مدت ذهنیت دعوت بشه، بعد یه مدت قطع پیدا بکنی و بعد یه مدت این رفتار رو مرتکب بشی؟ پس بنابراین طریقی که قطع برات درست شده مهمه. اون بره دیگه قصه کجاست؟ تجربیه طرف. حالا اینو شما میتونید محکم مقابلش بیستید، چرا؟ چون در نهایت فرد فعل حرامی رو مرتکب شده، خصوصا اگه این فعل حرام تبعات ویژه‌ای داشته باشه، حداقلش میتونی بگی این آدم بسته به اینه که ببینیم چقدر واقعا معذوره، درسته؟ ولی اگر واقعا این فعلی که مرتکب شده میگه آقا من فکر میکردم اینو زدم اون قتل فقط رسوندم، اشکال نداره، میگه فقط رسوندم، هیچ ارادی نداریم ما، هم چیکار میکنیم؟ شما را قصاص میکنیم به همین راحتی، شما به همین راحتی خطا قربتن الله شما زدی، اشکال نداره روز قیامت در مورد این پرونده بحث خواهیم کرد. الان شما روی زمین یه جرمی رو مرتکب شدی، همینجا هم بعد اون جرم رو جواب بدیم، این برای چیه؟ به خاطر حیاته، حیات اجتماعیه، اگه قصاص نکنیم که حیات اجتماعی استقرار پیدا نمی‌کنه. نگاه کنی شما نگاه واقع بینانه داری دیگه، طبعا یعنی مسئله واقعی برات جدیه، نه یک نگاه صرفا نفسانی درونگرا. حالا میام توی مسئله دیگه که خیلی بعد نفسانی جدی میشه، فرض رو اونجایی بگیرید، لذا وقت تجری جذابه، فرض رو اونجایی بگیرید که تو واقع هیچ اتفاق بدی نیفتاده، کل اتفاق بد فقط تو نفس شماست، اونم کجاست؟ تجربیه. طرف بخواسته فعل حرام انجام بده، فعل حرام واقع نشده. اینجا چی فقط وجود داره؟ هیچ اتفاق بیرونی نیفتاده، شما میگین قصر در رفتی به تعبیر اجتماعی و عمومی عرفی. خدا خیلی حواسو داشت، شانس آوردی به تعبیر. خب این آدم، ما اساسا مکلف به تکلیف میتونیم بدونیمش. حالا ببینید گرفتاری های این آقایون، اولین مشکل اینه که بعضی از این آقایون چی گفتن؟ که این رد حضرت امام به چیا بود؟ میخوام ببینیم چی رو امام داره رد میکنه تو بحث تجلی. دعوی استحاق المتجلی للاقا، این اومد گفت دو تا امر میتونه باشن. اولا گفتن که غیر اختیاریه، متجری مگه اختیاری داره؟ چرا؟ چون قصد داره. خاطرتون هست؟ امام داشت اینو رد میکرد. اونایی که بودن که بودن، اونایی که نبودن هم نبودن، ولی اونایی که بودن الان حواسشون هست که چی گفتیم دیگه، درسته؟ تبادل اصول چی میگفت؟ بله یه نقلی بکنید که من بقیه صحبت کنم.
تبادل اصول صحبتش این بود که باید خطاب شرط طوری باشه که عام باشه، یعنی هم متجری و هم غیر متجری رو.
تبادل اصول کی بود؟
مرحوم ناینی. بعد منتها مشکلشون این بود که خب همچین خطابی نمیتونه باشه، چون لزوم دوتا معذور داره، یکی لغویته که دوتا اگر امر بشه، یه امر به خود حرام، یک امر به معلوم الحرمه، این باعث میشه که یکیش لغو باشه و یکی دیگه هم این که اجتماع مثلین اتفاق میفته که حالا امام هم.
یک ادعای دیگه هم قبل از این بود، اون ادعای دیگه چی بود؟ اساسا امکان حکم کردن به متجری نیست، متجری اساسا اراده ای نداره، اختیاری نداره. چرا؟ چون قصد داره. یا کنی چه تصویری شما از قصد ساختی برای خودت؟ این تصویری فلسفی ها، یه اصولی هیچ وقت صاحب همچین تصویری نمیشه. اصلا قبلش اصلا این اصولی به قصد اینجور رو با غلط کردی قصد بده کردی، ولی چون اومد توی فلسفه مشایی یک ذهنیتی در مورد قصد پیدا کرد، این ذهنیتی دیگه بهش اجازه نمیده جور دیگه ای نظر بکنه. میگه این آدم قصد داره، به آدم این قصد داره که نمیتونی بگی این کارو نکن، واقعا داره میبینه. اصلا میگه خود واقعه و صاحب اختیار نیستی که فارق خارج از اختیاراتشه. این یک. دو مطالبی که شما فرمودین که چیه؟ اجتماع مثله این و بعدش هم لغویته. امام اولی رو که جواب داد، من ناینی هم اولی رو هم قبول نداره، این که آقا این آدم نمیتونه اختیاری نداره، اون میگه میتونه برای چی اختیار نداشته باشه. من ناینی میگه نه اختیار داره ولی اجتماع مثله این میشه. امام اجتماع مثله هم جواب داد با 3-4 جور تقریر که 4 تاشو خوندیم، هر 4 تا رد بشه که اصلا آسان اجتماع مثله نمیگه. اصلا اون یه حکمه، این یه حکمه، یه حکم به شما مطابق با چی؟ واقع نفسونم، یه حکم میاد مطابق نفس خود شما. گفتم یکی از واقعیت ها چیه؟ حال نفسانی خود شماست. شارع میتونه نسبت به این حال نفسانی هم حکم شرعی بده؟ آره؟ طبیعه نسبت به این هم حکم شرعی میده. بگه اراده هم چیزی نکن، اراده گناه نکن، ولو این که رفتی گناه هم نبود، اراده نکن که در مقابل من بیستی، این حرامه. اراده ایستاده در مقابل خداوند متعال میتونه برای این حکم بده دیگه، برای چی نده؟ این یه حکم، اون یه حکم دیگه است. اون چیزی که برات معلومه رو مرتکب نشد، هرچند که این علم تو به واقع حساب نکنه، میتونه این حکم شرعی باشه و اجتماع مثله هم نمیشه. اون یه عنوانه، یه عنوانه، درسته که تو واقع اینا یه چیز شدن مثل اکرم العالم و اکرم هاشمی، ولی دو تا عنوانن و دو تا حکمن. بحث فقط چی میمونه این مثلا؟ تأکد، که تأکد الان جواب میده. پس همه اینا رو امام برای چی داره میگه؟ برای اینکه یک بگه آقا نیا کن محور اساسی واقع نفس الامر، نه این حال نفسانی قطعی که تو داری. دو، برای این حال نفسانی که قطعی هم که شما داری، اتفاقا برای این، اینم یه واقعیته و برای اینم میشه حکم شرعی داد. علی خب بریم ادامه مطلب بخونیم.
حالا این سایه بیشتر به فلسفی داشت،
یه تصویری اینا دارن، یه تصویری مشاع میسازه که البته واقعا عمق مشاع این تصویر رو قبول نمیکنه. یه تصویر اولیه مشاعی هست از قطع، از برهان، از عقل، خب که مردد بین یک مسئله روانشناختی و یک مسئله مجرده از روان فردی انسانی. مثلا میگیم آقا بعد آنچه که به برهان رسیدی، آنچه که به قطع رسیدی دیگه، قطع یعنی چی؟ یعنی هیچ احتمال خلافی درش نیست. گونه ای تعامل میشه با این پدیده قطع که انگار این قطع خودش عین الواقعه، در این حالی که ممکنه جهله مرکب بشه. اینجا ها یه کسی که این ذهنیت رو داشته باشه تو نگاه های فلسفی مشاییش به شدت دچار شبهات معرفت شناخته میشه. یعنی همین نقطه جهل مرکب عامل اساسی همه شبهات و هجوم جریان منتقد و نسبیگراست نسبت به نگاه های فلسفی مشایی، که آخر شما فقط با همون نگاه هیکنفتانی میتونیم مشکل حل بکنیم. در نهایت اون نگاه های مشایی نمیتونن تبیین درستی بکنه، چون اون مخواد قطع به شکل سوری میخواد مسئله رو حل کنه، و به شکل سوری خب برای شما یه جور حل شده، برای ما یه جور دیگه حل شده، و شاید شما اشتباه بکنیم، شاید نه، شاید همه اشتباه بکنیم. پس بنابراین اونا آخرش میگن که آقا معرفت یه امر چیه؟ نسبیه. ما چیکار میکنیم مسئله رو حل میکنیم؟ یا کنیم ما رو بردیم دوباره تو دعوای معرفت شناختی، ما چیکار مسئله رو حل میکنیم؟ برهان که اگه بخوای اینجوری بری با سور منطق سوری بری جلو که اونم همین مشکل داره. شما برهان، منم برهان، من یه جای اشتباه کردم تو برهانم.
یه اصالتی به واقع ببینیم، نه حالت نمیتونه
خب اونم همینو میگه، میگه آقا واقع سر جاش هست، معرفت های مایی که متنوع و هیچ ضمانتی نیست که معرفت من به واقع حساب بکنه، قطعا بشه بشه قطع تو معلوم آقا مناقشه مخدوشه. شبهه معرفت شناختی رو من داشتم اینو توضیح میدادم که چرا تصویری که ما از قطع داریم باعث پدید آوردن شبهات عمیق معرفت شناختی میشه و این حل نمیشه. این که قطع شما قطع رو مساوی با واقع بخوای بگیری و قطع مساوی با واقع نیست، گاهی مساوی با واقع، گاهی دقیقا مخالف با واقع، به خاطر جهل مرکب.
ما باید احتمال وجود معرفت که وجود جهل مرکب پیش یقینا منتفی رو حالتون اثبات کنید.
آها من میگم که آها ما هیچ مشکلی با این قصه جهل مرکب نداریم، من معرفتی که دارم و احتمال خلاف درش میدم. اما دوستان معرفت یک امر سوریه یا یک امر عقلیه یا امر قلبیه؟ خب من نه با یک استدلال، نه با دو استدلال، با زیست اجتماعی با صدها استدلال یه مسئله برام برهانی شده. الان برام یه سوالی پدید اومده دقیقا در مورد اون قضیه ای که صدها استدلال در مورد شنیدم، به همین یه دونه شبهه باید چیکار کنم؟ بکشم زیر کل اون استدلالم؟ نه، این یه مسئله روانیه. انسان عاقل اگه یقینی داشته باشه به همین راحتی با یه شبهه باید دست از یقینش برداره. یه آدم معتدل، یه آدم با شخصیت،
کسی
به درجه اون
شبه
داره یا شبه باور، شبه سنگینه، یعنی کاملا
چون یه سری
برهانا
چیدین،
شبه برهانتون یا کبرای برهانتون رو داره میزنه. آفرین. با چه کار دقیقا مسئله توی دو حال باید مطرح بشه. یک حال، حال نفسانی وجود منه، من انسان مؤمنیم، معتقد به خدام بر اساس یه عالم استدلال و معتقد به رسالت نبی اکرم، معتقد به قرآن، معتقد به انسان، معتقد به انقلاب اسلامی، معتقد به جهادم، شهادتم، همه تا آخرش به عقیده هم دارم، پای عقیده هم زندگی میکنم و رفتار میکنم. یکی اومده شبهه رو الان مطرح کرده تو اصل وجود خدا، جوابش نمیتونم بدم، ولی نگاه کن، میگم تو نگاه کن این استدلال هم که درسته، که مثل نگاه کن اگه اون شبهه درسته این استدلال هم درسته، الان تو ذهن من این استدلال هم اتفاقا درسته، اون شبهه هم درسته. تو وزن کشی یه آدم چه کار بکنه؟ تو از کشی مسئله اصلی اینه، یه انسان مؤمن صرف پای یقین قبلیش وامیسته و اون شبهه رو مورد بررسی قرار میده، پای یقینش از نظر عملی وامیسته، از نظر نظری شروع میکنه به بررسی کردن اون شبهه. آدم عاقل اینه، من آقا این شبهه در مورد خدا دارم، این شبهه بله باید بررسیش بکنم، ولی فعلا که مؤمنم میگه میدونم این یه دفعه یه شبهه آقا میگه همه چی دیگه رفت رو هوا. اصلا آدم معتدلی نیست، همچی آدمی آدم معتدلی نیست. و اتفاقا روایت استصحاب که نگاه بکنیم دقیقاً در مورد همچی چیزیه. اساسا استصحاب در مورد واقع نیست، استصحاب هیچ نگاه به واقع نداره، نمیخواد بگه امورات واقعی همون جایی هستن که قبلا بودن. ما توی عالم زندگی می‌کنیم، لحظه به لحظه همیشه در حال تغییر کردن. اساسا این اصل فیزیکی هم مورد قبول دنیای فیزیکی نیست که اشیاء جای ثابتی دارن و عالم دارن. نه، عالم در حال حرکته. مسئله روانی توه. از این مسئله بیایم بیرون. الان صحبت این بود رفقا، یه با یه مسئله ما مواجهیم که تبعاتی داره، مسئله به اسم هویت قلب. بحث کاملا معرفت شناختی مقابل بحث نسبیت گرایی معرفتیه. این بحث ایستادن مقابل سوفسطائی ها، ایستادن مقابل نسبی گرایان معرفتی که زیر ساخت فلسفه ماست، فلسفه‌ای که بالاخره یونانی بوده الان شده دیگه فلسفه اسلامی دیگه، این اومده تو اصول و شده این. حالا بیاین ببینیم واقعا تبعاتش چیه و آخرش ما این اصول رو میخوام با همین درست بکنیم بریم جلو، یعنی با یه تصویر مشایی از قطع برهان اصولمون رو منضبط کنیم، بعد میبینیم دیگه تبعاتی داره یا نه. تصویر رو باید دست ده، اتفاقاتی باید توش رقم بخورن. بریم جلو. فعلا ما بر اساس اون شبهاتی که مطرح شده بود یه سوال اساسی داریم، این که خب آقا اصلا آدم متجری مگه قاطع نیست؟ اصلا میتونه اختیار بکنه فعل دیگر رو؟ این که جوابشو داریم، کی گفته که نمیشه؟ اتفاقا میشه. ممنون آینی هم که اینجا با ما همراه شد اتفاقا. ممنون آینی دعواش یه چیزی میگه اجتماع مثله این میشه که گفتم اصلا دو تا عنوان هم
یه بار دورش رو جسد هم تیکر بروزیم دیم هم متوجه هم کدوم هم بعد این که به قصد رسیدم بعد رسید بحث تجری از این قسمت تجری اون نظر ممنون آینی چی بود؟ ایرادشون چی بود؟
یه اشکالی قبلا بود که اونو دیگه واقعا مفصل بس کردیم، معنا دیگه واقعا فرصت کلاس نمیتونم بگیرم. اون اینه که اساسا انسان متجری امکان اختیار
ندارد.
آدم قاطع قد داره، واقعا توش عمل میکنه دیگه، چه اختیاری داره؟ اینو جوابشو داریم، بحثش هم مفصله. یه بحث یه شبهه دیگه مطرح میشه و اون این که ما نمیتونیم به انسان متجری حکم بکنیم. انسان متجری اگه حکم بخواد بهش بکنیم اجتماع مثله این میشه. شبه قبلی میگفت آدم متجری اساسا نمیشه بهش حکم کرد چون علم به علم پیدا نمیتونه بکنه که. اتفاقا ما گفتیم اتفاقا در مورد علم به علم هست، آدم میتونه به علم خودش علم پیدا بکنه، این حالت کاملا واقعیه. ولی در مورد تجری مشکل دیگه وجود داره و تجری اینه که آدم متجری وقتی بفهمه متجریه دیگه متجری نیست. مثل نسیان، آدم ناسی اگه بهش بگی تو ناسی و عنوانم میگه کسی که فرد ناسی نباید این کارو بکنه، فرد ناسی خب وقتی که بفهمه ناسی خب دیگه ناسی نیست. اون موقعی که برای این رفتار میکنه دیگه با حکم ناسی بودن که این رفتار نکرده. اون یه شبهه دیگه بود. الان وارد یه سوال دیگه شدیم که اجتماع مثل این میشه، یه آدم همزمان یه عنوان یه حکم همزمان هم به این واقعه گرفته شده، یعنی منی که الان دارم شیئی که حرمت داره در واقع رو و به ذهنیت خودم چیه؟ به ذهنیت خودم حرمت داره از نگاه خود من، این هم خودش حرمت داره هم معلوم الحرمت است پیش من، دو تا حکم داره، خود این شیء حرام حرامه، معلوم الحرمت هم حرامه، این دو تا مثل همه، دو تا حکم مثل اینا نمیتونه که جمع بشه. جواب اینا دادیم ما جلسه قبل، دوستان به فایل صوتی مراجعه کنید. یه شبهه دیگه مطرح شد و اون این که نیا کنید بالاخره این که اگه یک حکم شما نسبت به یه پدیده خارجی داشته باشید اون پدیده خارجی حرام است، همون کافیه برای این که شما رو منبعث بکنه دیگه، دایه دیگه‌ای برای انبعاث دیگه‌ای با استفاده از حکم دیگه‌ای که اون حکم هست معلوم الحرمه حرامان لغوه، و چون لغوه اساسا همچه حکمی لازم نیست و چون لازم نیست اصلا صادر نمیشه. پس بنابراین برای آدمی که متجری حکمی نداریم ما. حالا یعنی نمیشه گفت آدم متجری فعل حرامی رو مرتکب شده. کلا معیارها فقط روی واقعه. این شبهات برای این داره مطرح میشه ها. معیار واقعه این آدمی که متجریه اصلا هیچ حکمی به نحو خاص برای کسی که معلوم الحرمه رو داره مرتکب میشه یا متجریه نمیشه داشت.
الان سه جهت داره دارم سه تا نظر میشه. یکی طرف اون واقعه میگیره میگه آقا اصلا متجریش گناه نکرده، یه طرف داره طرف نهایت نفسانیشو میگیره
که این آدم میشه مستبده دیگه، میشه جز اونایی که میگن که هر کاری که تو رسیدی بهش همون چیه، هر چه قد پیدا کردی واقعا اصلا همونه، شریعت متناسب با اون چیزی که شما بهش میرسی نسبی گرایی شرعی.
این رو الان کی بهش قاره؟
مسببه رو تقریبا پنبهش دادن کسی قابل به هم چیزه.
این بحث
اشتران
که منجرمون میشه
رو بزنم، چون منجرمون میشه همه دیگه حواسشون جمعه، نه مسببه نمیشن چون دعوای کلامی کردین شما قبلا. یا کنید بعضی از بحث اصولی از دعواهای کلامی دعوا شروع میشه، این که از یک بحث دعوای فلسفی شروع شده بود نسبی شناس نسبی گرایی معرفتی، ولی توی این قصه ما یه دعوای کلامی دیگه هم داریم که تصویبه. تصویب رو قبول نکردی، تصویب رو قبول نکردی، پس باید واقع رو قبول کنی. واقع رو قبول کردی گیر میکنی تو قصه تجربی. مثلا سلوکیه یه تقریر دیگه برای همون تصویب، اما اینجوری میاد میگه، میگه یه واقعی ما داریم، خود این واقع چیه؟ مصلحت داره، خود اون سلوک هم مصلحت داره، اون یه بحث دیگه است. یعنی که اون واقع قبول کرده، سلوک هم به عنوان واقعیت قبول کرده. حالا شما شاید بگی آقا من سلوک، چون میدونی سلوک واقع غیر از حالت نفسانیه شماست، شما سوال از اینه که سلوک یعنی اون طریق رسیدن خودش بی حد ذاته من صاحب مسئله هست، یعنی یه بحث آره بحث شرعی و اصولیه، بعد ببینید اصلا کلا خود سلوک بی حد ذاته مسئله داره یا نه. سلوکی که یک آدم اصولی میگه ها، یعنی راه رسیدن به حکم شرعی، نه سلوکی که تو داری میری مسیر حج. مثلا سلوکی اینو داره میگه ها، میگه اون مسیر رسیدن به حکم شرعی خود اون مسیر چیه؟ یه مسئله حج توش هست. یا شما میگه اون مسیر مسیر مسیره آخرش باید به حکم شرعی برسی.
نه اینکه به یه حکم شرعی رسیده از این مسیری ولی هم بهش عمل نمی کنید راست از سلوکی نمیاد؟
نه تو مثلا سلوکی میگن سلوک از خود همین را موضوعیت داره،
موضوعیت داره.
حالا
شما این سلوک
برای این سلوک، یعنی به ابا علاوه بر خود اون واقعیت نفس و امریه، یعنی مصلحت سلوکیه نمیاد مخالفت بکنه بچه مثل مسببه. تصویب تمام یه فکر منحطیه، کسی دیگه قاضی نیست پشتش وایسته.
ممکن درسته واقعا قبول داره، الان میگه خود این طریق هم موضوعیت داره.
احسن
خب طریق شما به از این طریق قرار بود بری ولی نرم که بخی طریق دیگه من جای قاب میشه دیگه.
نه اون کسی که میگه مسئله سلوکیه نمیاد توی اون حوزه وارد مسئله سلوکیه بشه که فرد به واقع رسیده، میاد تو اونجایی که فرد به واقع نرسیده، میگه خود این سلوک از این طریق هم مسئله داره. حالا تو مسئله سلوکیه یه دعوای دیگه هست، اجازه بدین اینو سر جاش مطرح بکنیم و اون تو قصه اماراته. تو قصه امارات شما اصلا معلوم نیست واقع برسی یا نرسی. سوال اینه اماره به ما هو به طریق الواقع حجته یا خودش فی حد ذاته حجته؟ مثلا سلوکی اینجا عمدتا مطرح میشه، یعنی تو تحلیل اماره. اماره رو بذاریم بعدا در موردش بحث بکنیم، الان بذاریم بحث قطع رو به پایان برسونیم، تکلیفمون با این معلوم بشه. الان دعوای طرف مقابل این بحث مثلا سلوکی نیست، طرف مقابل این بحث کیه؟ مسببن. حله؟ خب حالا بیایم اون پاسخ رو به بله؟ نه نه حق و تعالی چرا تعالی شبیه تصویب بشه؟ چه اشکالی داره؟ چجوری میتونه؟
میگه هر اون چیزی که بهش رسیدی باید اطاعت کنی؟
میگه باید اطاعت کنی ولی نمیگه حکم شرعی اندالله. میگه نگاه کنین،
میگه اصلا کاری با حکم شرعی اندالله نداریم، هر چی رسیدی باید اطاعت کنی.
به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی باید اطاعت کنی؟ حق و تعالی اینجوری نمیگه. نه میگه نگاه کنین، شما حق و ما نمیدونیم احکام شرعیه چیه. خب ما مواردی رو داریم از مواردی داریم از مشکوک حکم های عند الله پیش خودمون، ولی میدونیم خداوند نسبت به اینا حکم کرده یا نه. ما باید چه کنیم؟ سوال در مقام عمله، اساسا نمیگه اینا دیگه حرامن یا واجبن یا حکم شرعی دارن، میگه چون خداوند یه حقی داره روی گردن ما به اسم اطاعت و این مقدمه بر هر چیز دیگری، بنابراین ما ملزم به اینیم که در مقام عمل چیکار کنیم؟ اطاعت بکنیم. ولی همه اینا رو باید احتیاط کرد. ایشون نمیاد بگه اگه روز قیامت در اومد و این فعلی که انجام ندادم من حق و طاعه رو رعایت نکردم، فعلی رو انجام ندادم، احتیاط نکردم و اتفاقا اونم حکم شرعی نبود. نه خب نمیشه. نه 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 نگاه کنید، اینجا از نگاه حق و طاعه اینجا عقابی نداره. حق و طاعه میگه اگر مورد محتملی بود، محتمل الحرمه بود، خب محتمل الحرمه ابتدایی، من به واسطه حق و طاعه اونو چیکار کردم؟ مرتکب نشدم، مرتکب شدم، حرام بود دیگه، رفتم انجامش دادم، با اینکه حق و طاعه به من گفت اینجا احتیاط کن، احتیاط نکردم، رفتم انجامش دادم. حالا تو واقع امر اگر این واقعا حرام باشه من بعد عقاب بشم، ولی خب عقاب بلا بیان چی میگن؟ میگه اگه در واقع امر حرام باشه شما عقاب نمیشین.
دعوا اینجاست. اونجایی که قطع میکنن شهید صاحب خدا اونجا دوباره حق و طاعه رو مطرح میکنن، بعد دوباره جلو ترش تو بحث تجردی اونجا میگن که طبق همون حق و طاعه که توی قطع هست اونجا ما دوباره متجردی هم رقاب میکنن.
یا کنید حالا ببینیم اون بحث رو در مورد از شهید صاحب جلسه بعد بعدیم بیاریم تا رو خود متن بحث میکنیم. با خود رو شهید صاحب اساسا بر اساس حق و طاعه داره مبادی احتیاط رو میچینه، نه مبادی تسبیب رو. معتقد به این نمیشه که چون حق طاعت مولا حد هر جایی که احتمال دادی پس اون حکم شرعیه، پس عند الله حکم همونه، روز قیامت هم اقام میشه ولو اینکه اون حکم واقعی عند الله نباشه. حق طاعت مضمونش این نیست. حق طاعت میگه آقا تو اول قبل از اینکه تو بخوای بگی خدایا من که مکلف به حکم نیستم، تو باید تکلیف دوام معلومه، هر جا گفتی من مکلفم، اصل اول اینه که من مکلف هیچ تکلیفی نیستم. میگه اتفاقا تو چون خداوند مالک توئه، تو رو آفریده، اصل اولی اینه که تو چی؟ عبد خدایی و باید اطاعت کنی. خب بریم سراغ پاسخ به مسئله دوم.
سری بخونم هم
بخونیم.
اما وجه النظر فی الثانی من المحظورین فلان العبد قد لا ينبعث به امر واحد و ينبعث به امر او اکثر. صفحه 53 جلد 1. فلان العبد قد لا ينبعث به امر واحد و ينبعث به امرين او اكثر فهنا اذا لو كان للموضوع عنوان وحداني تتاكد الاوامر ولو كان له عناوين مختلفه متصادقه عليه يكون كل امر بعثا الى متعلقه فحجه من الله على العبد وموجبا لمثوبه في صوره الاطاعه وعقوبه في صوره المخالفه بلا تداخل وتزامن.
میگه دو تا عنوانن متصادقن، چون ایشون همون قبلش دو تا عنوان جدا کرد دیگه، گفت یه عنوان معلوم الحرمت، عنوان خود حرمت، اینا دو تا عنوانن دیگه. میگه این دو تا اگه اومدن توی موردی با هم دیگه یکی شدن تعقد پدید میارن، هیچ مشکلی پیش نمیاد، تداخل و تزاحمی ندارن این دو تا که بخوام همون پاسخی که تو اجتماع مثل این داد ایشون تو انبعاث میده. میتونه عبد منبعث به چند تا امر بشه برای یک کار، من بگم شما هم بگی، هم من هم شما حق ولایت داریم برش، باید برم اون فعل انجام بده دیگه، تأکیدم تازه پیدا میکنم. خب خود زن اگه دو تا عنوان باشه دیگه، اگه دو تا عنوان باشه من دو تا عمل کردم. فلا فرزنام
کون اکرام العالم زا مصلحت مستقلت ملزمه و اکرام الهاشمی کذالک و یکون العنوانان متلازمین فی الوجود لا یکون الامر به کل من العنوانین لغوا لصلاحیت کل واحد من هما للبعث ولا دلیل علی لزوم کون الامر باعثا مستقلا غیر مجتمع مع بعث آخر و یکون بعثا به حیال ذاته و انما هو دعوا بلا برهان و بنیان بلا اساس.
خب اینجا هم بر اساس مبادی فلسفی خودش از تمام جلوی بعضی از تلقی های ابتدایی فلسفی موجود توی نجف وایستاده داره نقد میکنه، میگه این تصویری که شما دارید از مواجهه فلسفی با مسئله اجتماع مثل اجتماع نقیزه، این مسئله لغویت بعثین، اساسا تو این مورد جایی برای ترکیدن نداره. پیشه قصه برمیگرده به یک تلقی فلسفی خام. حالا ما بالاخره برای قوه تجربی چی کار میخوام بکنیم؟ الحق و الحقیق
بخونیم. المبحث و سال صبح و تجاری
بعد نهه. آره خب پس سلامتون کنیم.
الله